دکتر بروس والتیک، مزامیر، سخنرانی 27 2024 بروس والتیک و تد هیلبرانت. این دکتر بروس والتیک در حال تدریس در مورد کتاب مزامیر است. این جلسه 27، ژانر مزامیر حکمت، مزمور 19 است. در سخنرانی قبلی این ژانر را معرفی کردیم و اساساً مربوط به مزامیر است که به ما هشدار می‌دهند، چه مزامیر ایجابی و چه مزامیر تئودیکی که به ما هشدار می‌دهند که به رفاه شریران حسادت نکنیم. و سپس به بررسی مزمور پرداختیم. در سخنرانی‌های قبلی مزمور 1 حکمت و تورات را کنار هم قرار داده بودیم، زیرا مزامیر تورات نیز نصیحت و آموزش هستند. و بنابراین به اولین سخنرانی در مورد مزمور 1 که یک مزمور تورات بود پرداختیم. و ما به مزامیر تئودیک مانند مزمور 49 و مزمور 73 نگاه کردیم. و بنابراین فکر کردم مزمور دیگری مانند مزمور 19 بنویسیم که یک مزمور تورات و یک مزمور آموزشی است. و ساختار اساسی اون را دیدیم که خدا را در خلقت و وحی عمومی ستایش می کند و خدا را به خاطر تورات و وحی خاص ستایش می کند. و من فکر می کنم بین این دو رابطه‌ای وجود دارد. این فقط ستایش دو نوع وحی نیست. بلکه فکر می کنم نکته اصلی این است که به دلیل دانش او در وحی عمومی او قادر است وحی اخلاقی خاصی را در کتاب مقدس ارائه دهد. بنابراین فکر نمی کنم فقط دو جنبه از ستایش باشد. فکر می کنم آنها در تفکر خردمندانه کاملا متحد هستند. من سعی کردم این را از آیوب 28 و امثال باب 30 نشان دهم که این دو را در کنار هم قرار می دهد. و این همون چیزی است که خدا تمام آسمان ها را می داند و بنابراین ترس از خداوند چیزی است که در آیوب دیدیم، زیرا او همه چیز را می داند. بنابراین آنچه او می گوید این است که ترس از خداوند را حفظ کنید. و در اینجا زیرا او همه چیز را آفریده است، دوباره در اینجا ترس از خداوند را خالص و پایدار برای همیشه می بینیم. بنابراین به نظر می رسد که این نوعی منطق متفکر خردمند است. اکنون می خواهیم با جزئیات بیشتری به آن نگاه کنیم و مزمور را تفسیر و شرح دهیم. و این در صفحه 331 است. و ما با بند اول شروع می کنیم، دانش خدا یا علم مطلق او که در خلقت نشان داده شده است. در واقع این باید آیات 1-6 باشد، نه فقط آیات 1-4، بلکه دانش خداست. و کاری که من اینجا انجام می دهم این است که به مزمور از دیدگاه تفسیری نگاه می کنم. و از آنجایی که ما روی کرد آخرالزمانی مسیحایی داشتیم، من سعی می کنم اون را در پرتو عهد جدید نیز بررسی کنم. و سپس به آن نگاه می کنم و اینکه امروزه برای ما شخصا چه معنایی دارد. بنابراین من این را به تفسیر تاریخی تقسیم کردم. سپس این چگونه به مسیح مربوط می شود. و سپس چگونه آن را در کاربرد برای خودمان درک می کنیم. اول از همه در آیات 1-4 داریم که فلک اعلام می کند، چهار در واقع فلک جلال خدا را اعلام می کند و جلال خدا دانش جامعه اوست. اینجا دو واحد وجود دارد. در واقع دانش خدا در این بند در واقع دو مصرع دارد. مصرع اول این است که فلک خدا جلال یا دانش خدا را اعلام می کند. و سپس او به طور خاص بر پسر در نیمه آخر آیه 4 تا آیه 6 تمرکز می کند. حالا که صحبت از خدا شد، اجازه دهید مزمور را اینجا جلوی خودم بگذارم. در اون مصرع اول درباره فلک، دانش خدا اعلام می شود و این چیزی است که به او جلال می دهد. این است که او در آیات اول و دوم درباره جهانی بودن زمانی ستایش فلک از دانش خدا صحبت می کند. در آیه دوم می توانید ببینید، روز به روز کلام را جاری می کند و شب به شب دانش را آشکار می سازد. بنابراین هم روز و هم شب، همیشه او جلال و دانش خود را آشکار می کند. در آیه 4 او درباره جهان شمولی خود در فضا، جهان شمولی مکانی خود در ستایش آسمان صحبت می کند. او می گوید صدای آنها در سراسر زمین و سخنانشان تا اقصای جهان و سخنانشان تا اقصای جهان می رسد. بنابراین آیات اول و سوم افعال اعلام هستند. بنابراین او آسمانها را وامی دارد تا جلال خدا را اعلام کنند. آسمان بالای سر کار دست او را اعلام می کند. و سپس در بیت سوم او توضیح می دهد که هیچ سخنی وجود ندارد. هیچ کلامی وجود ندارد. هیچ صدایی شنیده نمی شود. بنابراین او در آیات فرد درباره ارتباط صحبت می کند. و سپس در آیات زوج درباره جهانی بودن آن وحی در زمان و مکان صحبت می کند. در مصرع دوم او بر خورشید تمرکز می‌کند که باز هم در فضا جامع است. خورشید البته روزانه و در فضا است. در بیت ششم از اقصی نقاط زمین طلوع می‌کند و مدارش تا انتهای آنها ادامه دارد. و بنابراین کل ماجرا را می‌بیند. پایانی برای آن وجود ندارد. و او در این مورد از دو استعاره یا تشبیه استفاده می‌کند. یکی این که او خورشید را به عنوان داماد به تصویر می‌کشد. و این تشبیه به من القا می‌کند که از تازگی، نو بودن، زیبایی، قدرت و شادی خورشید صحبت می‌کند. و دوم این که او مردی قوی است. و از نظر من او یک مسابقه دهنده است که مسیرش را با شادی می‌دود. و بنابراین او هم یک دونده سرعت است، زیرا هیچ کس نمی‌تواند به سرعت خورشید بده و هم یک دونده مسافت‌های طولانی است. هیچ کس نمی‌تواند تا خورشید بدود. بنابراین این دو تشبیه از شور و شوق او سخن می‌گویند و از قدرت و جهانی بودن او حکایت می‌کنند. تا جایی که به مسیح اشاره دارد، به نظر من در یوحنا یک مسیح کلمه‌ای است که خلقت را به وجود آورده است، که او عامل خلقت است که از طریق او خلقت به انجام می‌رسد. و نکته اخلاقی، فکر می‌کنم اینجا همون چیزی را که در مزمور 8 گفتیم مطرح کنم. این وحی آنقدر باشکوه هست که شما هیچ بهانه‌ای برای پاسخ ندادن به خالق ندارید. اما همینقدر کافی است که بگم من تفسیر جوزف ادیسون از مزمور 19 را دوست دارم، آنچه که اگرچه در سکوتی سنگین به دورگوی تاریک زمینی میچرخد. اگرچه هیچ صدا یا آوای واقعی در میان گویهای درخشان آنها یافت نمیشود. در گوش عقل همه آنها شادی میکنند و صدایی باشکوه را به گوش میرسانند. و من فکر میکنم که بشر مانند کانت بیواسطه از خدا با او سخن گفت. اگرچه صدایی وجود ندارد، هنوز صدایی به گوش عقل نرسیده است، ما آن را میشنویم و میبینیم. آه، باید اضافه میکردم، اگرچه در سکوتی سنگین، همه به دورگوی تاریک زمینی در حرکتند. اگرچه هیچ صدا یا آوای واقعی در میان گویهای تابناکشان یافت نمیشود، اما در گوش خرد، همه آنها شادمانانند و صدایی باشکوه را که تا ابد میخواند، در حالی که میدرخشند، سر میدهند. دستی که ما را آفریده الهی است. پس از سخن گفتن از جلال خدا در آفرینش و دانش او، اکنون به فضیلت اخلاقی تورات می رسیم. او اساساً تقریباً واژگان تورات را به پایان می رساند. من این را به دو بخش تقسیم کردم، جوهر تورات و پاداش تورات. جوهره او کمالات اخلاقی آن است. کامل است، بی عیب و نقص است، درستکار است، جاودانه است. اساساً پاداش حکمت که خود زندگی است، صحبت می کنیم. اما توجه کنید که چگونه او آن را در کمالش، در هفت کمالش توصیف می کند. او می گوید اول از همه شریعت خداوند کامل است که منظورش از آن کامل بودن است. و من نظرات اسپورجن را دوست دارم. او گفت اضافه کردن به آن جرم، تغییر دادن آن خیانت و برداشتن از آن جنایت است. نقل قول جالبی در این مورد است. این اسپورجن است. درس خوبی برای موعظه توضیحی. ببخشید. درس خوبی برای موعظه توضیحی. آره. و من از اون یکی خوشم میاد. آره، عالیه. وقتی میگه مطمئنه، یعنی کاملا قابل اعتماده. و من معتقدم که کاملا مطمئن و کاملا قابل اعتماد است. شهادت خداوند قطعی است، زیرا مبتنی بر دانش جامع است. مبتنی بر دانش جهانی است. سپس میگوید که این درست است. فرمان خداوند درست است. ما قبلا در مورد اون توضیح دادیم که یعنی بی عیب و نقص است. هیچ خمیدگی یا پیچشی ندارد. کاملا صاف و مستقیم است. بی عیب و نقص است. وقتی میگید خالص است، منظور کلمه عبری این است که اونقدر صیقل داده شده تا برق بزند. آنقدر خالص است. پس به همین دلیل است که روشن میکند. این ناب است. سپس او میگوید و او گفت شریعت خداوند کامل است. کاملا بی نقص است. کامل است. مطمئن است، کاملا قابل اعتماد است. هیچ نقصی در آن وجود ندارد. در واقع آنقدر آن را میشویند تا برق بزند. سپس میگوید تمیز است. منظورش این است که هیچ مخلوطی در آن نیست. و چون هیچ ناخالصی در آن نیست، تا ابد پایدار میماند. هیچ چیزی نیست که آن را فاسد کند. نوحب او میگوید احکام خداوند حق است که منظورش این است که آنها ثابت هستند. آنها ثابت هستند. برخلاف احکام انسانی، نمیتوان آنها را لغو کرد. بنابراین قانون او تغییر ناپذیر است. درست است. نمیتوان آن را تغییر داد. و این درست است. در دانش جامعه است. مبتنی بر دانش جهانی است. این کاملا با شخصیت و اراده خدا مطابقت دارد. اینها هفت فضیلت اخلاقی کلام خدا هستند. پس چرا خیلی از مردم از موعظه کردن آن میترسند؟ البته فکر میکنم دلیلش این است که فکر میکنم ما میخواییم مردم رو راضی کنیم و چیزی رو موعظه میکنیم که فکر میکنیم مردم میخوان بشنوند. فکر میکنم ما میخواییم کلیساها رو رشد دهیم. و بنابراین میخواییم مردم رو جذب کنیم و به آنها چیزی رو بگیم که میخواهند بشنوند. فکر میکنم دلیلش همین باشد. کلیساها رو بزرگ کنید نه آدمها را. همین کافی است. بله فکر میکنم درست است. این عبارت خوبی است. او میگوید پاداش تورات این است که روح را زنده میکند. مانند مزمور 22 این باعث تجدید حیات میشود. من پیشنهاد میکنم که این سرود زندگی را به افراد غمگین و دلسرد باز میگرداند. برای مثال از کاری که اوبی برای نعومی انجام خواهد داد استفاده میشود. او زندگی شما را تجدید میکند و در پیری از شما حمایت خواهد کرد. بنابراین کلام خدا شما را تازه می کند، شما را تازه می کند. من فکر می کنم به همین دلیل است که خواندن آن هر روز صبح برای ما خوب است. این شهادت خداوند است که ساده لوح را حکیم می سازد. به عبارت دیگر، حکمت مهارت است، مهارت‌های زندگی بخش و اجتماعی می دهد. بنابراین به ما مهارت زندگی ابدی می دهد و این کار انجام می شود. و در اینجا کلمه ابری همون کلمه ای است که در امثال آمده است. اما ساده. کلمه پوتی در امثال منفی است. او بخشی از احمق است. معنای اصلی این کلمه پذیرا بودن است. بنابراین احمق پذیرای همه چیز است و به هیچ چیز متعهد نیست. در مزامیر این بسیار متفاوت است. ساده لوح پذیر است. او پذیرای آموزش‌های خداست. او پذیرای یادگیری است. او پذیرای رشد است. بنابراین جای تأسف است که مجبوریم آن را ساده ترجمه کنیم. این کلمه‌های حکیمانه است، اما در این دو کتاب به روش‌های بسیار متفاوتی استفاده شده‌اند. این کلمه دل را شاد می‌کند. و البته این مستلزم یک قلب سالم است. و من می‌گویم که هر هنری دو بخش دارد. من فکر می‌کنم که هر هنری دو بخش دارد. یک تصویر عینی واقعی با شکل و رنگ وجود دارد. و شما همچنین تخیل خاصی را به اون اضافه می کنید. و بنابراین هر کسی آن را متفاوت می بیند. بنابراین شما به هنر می رسید، این یک تجربه عینی و ذهنی است. و بنابراین واقعیت وجود دارد، واقعیت عینی، اما نحوه دیدن آن به قلب شما بستگی دارد. اگر قلب شما درست باشد، از آن شاد خواهید شد. اگر قلب شما درست نباشد، از آن شاد نخواهد شد. ازش متنفر خواهی شد. مثلا به نقاشی مونالیزا فکر می کنم. قرار است یکی از بزرگترین نقاشی هایی باشد که تاکنون خلق شده است. فکر می کنم اثر داوینچی باشد. اگر به جذابیت این مکان توجه کنید، متوجه می شوید که پر از آدم است که به آن نگاه می کنند. چیزی که مردم را در مورد مونالیزا مجذوب می کند، سبک آن است. این یه جورایی آرمانگرایانه است. یه جورایی معماست. چطور می فهمیش؟ و مردم هم جور دیگه میبیننش. حالا امیدوارم نقاشی رو برای شما خراب نکنم، اما داشتم میخوندم که مردم چگونه به اون واکنش نشون میدن و همه سعی میکنند لبخند روی صورت مونالیزا رو توضیح دهند. و این زن گفت من میدانم آن لبخند چیست. این لبخند دختر کوچک من است که در وان حمام ادرار میکند. بنابراین او همون لبخند رو روی صورت دخترش در آن موقعیت دید. او تخیل کاملا متفاوتی را به آن تصویر آورد. و من فکر میکنم خب به هر حال اکثر ما هم همین را به اون اضافه میکنیم. سپس میگه که چشم رو روشن میکند و این به این دلیل است که پاک و درخشان است و دستورات اون چشمها رو روشن میکنه. سپس میگوید که آیه 10 آنها از طلا حتی طلای ناب مطلوب ترند. همونطور که هنگام کار با امثال سلیمان گفتم طلا میتواند غذا سر سفره بیاورد. اما نمیتواند دور سفره رفاقت ایجاد کند. آن طلا میتواند به شما خانه بدهد، اما نمیتواند مسکن بدهد. اون طلا میتواند به یک زن جواهرات و خز بر پشتش بدهد، اما نمیتواند عشقی را که واقعا میخواهد به او بدهد. بنابراین خرد به شما خانه میدهد، هم خانه و هم خانه. به شما سفره ای پر از غذا و همچنین رفاقت دورمیز میدهد. به یک زن هم تجمل و هم عشقی را که واقعا میخواهد میبخشد. بنابراین هر دو را انجام میدهد. سپس میگوید از چکه های کندوی عسل شیرین تر است. این به مذاق سالم میآید. در حالی که دیدیم شورشیان در مزمور دو آن را به عنوان یک اسارت تاخت فرسا می دیدند. بنابراین او به عنوان یک قدیس، همانطور که یک قدیس به تورات و فواید آن نگاه می کند، پاسخ می دهد. او در ادامه می گوید که به وسیله آنها بنده تو از گناه برحذر داشته می شود و رعایت آنها پاداش بزرگی دارد، از جمله تمام آنچه که ما خواندیم. این او را به سوی دو دعایش هدایت می کند، همانطور که بنده تو به او هشدار داده است. و اولین دعای او برای گناهان پنهان است، دو درخواست. یک درخواست برای گناهان پنهان. آن در آیه 12 است. و دیگری این است که از مردان گستاخ دور نگه داشته شود. و فکر می کنم این آیه 13 باشد. پس مورد اول برای گناهان پنهان است. و از آنجایی که آنها پنهان هستند، نمی توانید آنها را اعتراف کنید. با این حال می دانیم که گناه می کنیم. بنابراین من و علین هر روز صبح را با مراسم عشای ربانی خود شروع می کنیم و از خدا می خواهیم که همه گناهان ما را ببخشد. اگر گناه خاصی را می شناسیم، پس مسئولیت داریم که آن را نام ببریم و از آن دست بکشیم. اما ما آنقدر فاسد هستیم که تقریبا در فکر، کلام و عمل با آنچه انجام داده ایم و آنچه انجام نداده ایم علیه خدا گناه می کنیم. و ما دائما به بخشش نیاز داریم. داوود می گوید و این دعا مستجاب می شود که خدا گناهان پنهان ما را می بخشد، زیرا این بخشی از قانون الهی می شود. بنابراین من فرض می کنم که این پاسخ خدا به داوود است. از آنجایی که این در قانون الهی برای مدیر موسیقی قرار داده شده است، همه ما می توانیم اون را دعا کنیم و مطمئن باشیم که خدا گناهان پنهان ما و همچنین گناهان آشکار اعتراف شده ما را می بخشد. من می گویم از آنجایی که آنها پنهان هستند، ما نمی توانیم آنها را انکار کنیم و به خدا اعتراف کنیم. دومین درخواست او این است که خداوند او را از حکومت مردان گستاخ باز دارد. و ما قبلا در مورد آن صحبت کرده ایم. در اینجا پیشنهاد می کنم که هیچ کس از خطر ارتداد در امان نیست. و فکر می کنم وقتی سرود را می خوانیم، این را ابراز می کنیم، مستعد سرگردانی پروردگارا، من آن را حس می کنم. فکر می‌کنم همه ما می‌دانیم که برای پایداری در ایمان لطف خدا لازم است. وقتی او می‌گوید دلیل آن را بیان می‌کند. من کجای ترجمه هستم؟ اینجا یه مکسی بهم بده تا ترجمه رو جلوی چشمم بیارم. اون تو کدوم صفحه بود؟ 328 آره. آره. بسیار خوب. دومین درخواست او پس از آن که از خدا خواست گناهان پنهانش را ببخشد، در آیه 13 می گوید بندهات را نیز از گستاخان دور نگه دار. و من اشاره کردم که هیچ کس از خطر ارتداد در امان نیست. و فکر می کنم مناسب است که اینجا اضافه کنم بدون کمک خدا، هیچ کدام از ما حریف شیطان نیستیم. پشت سر مرتد، شیطان و نیروهای اهریمنی هستند. و ما حریف آن نیستیم. ما دائما به کمک خدا نیاز داریم. و دلیل او این است که در این صورت من بی عیب و نقص خواهم بود تا در کمال و بیگناهی از گناه بزرگ باقی بمانم. و سوال این است که گناه بزرگ چیست؟ و من فکر می کنم کلمه پاشا به معنای شورش علیه حکومت خداست. و این به معنای شکستن ایمان با اوست. هر کسی که مرتکب پاشا می شود صرفاً علیه یهوه شورش یا اعتراض نمی کند، بلکه از او جدا می شود. و بنابراین چیزی که او می‌خواهد این است که نگذار رابطه‌ام را با تو قطع کنم. مرا از ارتداد دور نگه دار. نتیجه گیری او این است، باشد که این سخنان دهانم تفکر قلب من در نظر تو پسندیده باشد، ای پروردگار، ای صخره من و نجات دهنده من. و من پیشنهاد می‌کنم که این تشریفات درباره سلطنتی است که از پادشاه درخواست لطف و پذیرش می‌کند تا خدا دعای او را بپذیرد. و این سخنان دهان او، این سخنان در ستایش آسمان‌ها برای مسیحیان است که ستایش مسیح خالق خواهد بود. و این ستایش تورات خواهد بود که امروزه در عهد جدید بیان شده است. سپس او از خدا به عنوان ناجی من یاد می‌کند. به عبارت دیگر، این قانونگرایی نیست. او به تنهایی برای حفظ قانون تلاش نمی کند. او کاملا به خدا وابسته است. و او از خدا می خواهد که او را از مردان گستاخ دور نگه دارد. و از خدا می خواهد که صخره و نجات دهنده‌ای او باشد. صخره، صخره‌ای نجات است، صخره‌ای محافظت. و او واقعا به خدا متکی است که از او محافظت و نگهداری خواهد کرد. او صرفا نمی گوید که این کلام خداست، من قرار است آن را انجام دهم. او می داند که نمی تواند. بنابراین او یک درخواست کننده است. و در پایان پیشنهاد می کنم که سخنان او مورد لطف قرار گرفت، سخنان دهان او مورد لطف قرار گرفت، زیرا در مجموعه کتب مقدس پذیرفته شدند. و خدا از دعای او خشنود شد. من مدام آخرین مصرع دعای ربانی را می شنوم که نکته بسیار مشکل سازی است. این ما را به سمت وسوسه هدایت نمی کند. خب، خدا ما را وسوسه نمی کند، اما ما را آزمایش می کند، اما ما را از شر رهایی می دهد. آنها شیطان هستند. من از خودم می پرسم، آیا عیسی به ما یاد می دهد که همون دعایی را که داوود اینجا می کند، بخوانیم؟ این دعاها ما را از ارتداد باز می دارد، ما را از برخورد با شیطان که خودمان نمی توانیم با او مقابله کنیم، باز می دارد. بله. فکر می کنم من هم با این مشکل مواجه بودم، اما فکر می کنم این مزمور به من کمک کرده تا اون را درک کنم. این که ما می گوییم نمی توانیم از پسش براییم. ما را حتی از وسوسه دور نگه دار، زیرا ما ضعف خود را تشخیص می دهیم. ما را هدایت نکن، ما نمی توانیم از اهدایش براییم. فکر می کنم این یک دعای بسیار فروتنانه است. و ما می گوییم، پس من بی عیب و نقص و مبرا از گناه بزرگ خواهم بود. گناه بزرگ جدایی از خداست. این چیزی است که من فکر می کنم. که در الهیات مدرن ارتداد محسوب می شود، ما آن را ارتداد می نامیم. پس نگذار برای همیشه از تو جدا شوم، چون نمی توانم با قدرت خودم ادامه دهم و به محافظت خدا نیاز دارم. خب، فکر می کنم این یک دعاست. بله. این که من نمی توانم این کار را انجام دهم. تو باید مرا نگه داری. او برای اینکه مانع انجام این کار شد به خدا وابسته است، چون می داند که من نمی توانم این کار را به تنهایی انجام دهم. چون همه ما مستعد سرگردانی هستیم. بله. بنابراین فکر می کنم این به ما بینش می دهد. من هم قبلا از این موضوع ناراحت بودم. خدا ما را به سمت وسوسه و از این قبیل چیزها نمی برد. اما دعا می کنم که نتوانم از پسش بر بیایم. پس خدایا، من خودم را می شناسم و می دانم چقدر گناهکارم و مرا در شرایط اشتباهی قرار داده ای. شاید من مرتکب گناه خطای بزرگ شده باشم. وقتی از دبیرستان فارغ التحصیل شدم، بورسیه‌ای در یک دانشگاه آزاد به من پیشنهاد شد و من اون رو رد کردم چون فکر نمی کردم بتونم از پسش بر بیایم. خیلی جوان بودم و می ترسیدم. من مزمور را نمی دانستم. اما به طور غریزی می ترسیدم که به خاطر اینکه نمی توانستم به اساتید پاسخ دهم، گناهکار گناه کبیره باشم. این دکتر بروس والتی که در حال تدریس در مورد کتاب مزامیر است. این جلسه 27، ژانر مزامیر حکمت، مزمور 19 است.